بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله و الارضین و لعن على اعدائهم اجمعین. در صورتی که دیروز بحث شد که نطفه بعد از مرگ شخص اگر بخواد تلقیح بشه نسبت به مرعه، در تمام صورش عرض شد که جایز نیست و حرامه، برای اینکه ما از اخبار استفاده نکردیم که زوجیت باقی باشه. اخبار دلالت داشتن که قسط دادن زن و شوهر را یا بالعکس جایزه، اما از اینها استفاده زوجیت نمیشد. با توجه به این که بعضی از آثاری که مربوط به زوجیت مترتب نمیشه که عرض کردیم، زوجیت هم یک امری است که بسیط، مشکک نیست، دارای مراتبی نیست تا بگیم زوجیت به بعض مراتبها باقی است به بعض مراتبها نه. زوجیت یا هست یا نیست، و از اخبار استفاده نمی‌شد که زوجیت هست با توجه به بعضی از آثاری که مترتب بر عدم زوجیت، مثل تزویج اختش که عرض کردیم، یا مثلا تزویج خامسه یا تزوج به دختر خواهرش، برادر خواهرش، امثال اینها که فقهای ما ملتزمن که اشکال نداره. از اینجا معلوم میشه زوجیت باقی نیست، منتها شارع مقدس تعبدن فرموده که تقصیل رجل به زوجته یا زوجل زوجه اینه گفتن به این که جایزه. زن او نمیگن، میگن زن او بوده است، نمیگن زن آن است، میگن زن او بوده است، میگن بیوه است، میگن بیوه است، یعنی شوهر نداره. بله، همین فرق. بله، خلاصه طلاق باین، طلاق باین که بحث ما نبود، اما رجعیه که از زوجه، میگن زن او بوده است، الان بیوه است، نمیگن زن اوست، نه. حالا اگر شک کم بکنیم، باز در اینجا جای احتیاطه. ما یک اصلی در اول بحث ما داشتیم، بان این که هر کجا ما شک کنیم اصل بینیم براءت یا اصل احتیاطه. ما گفتیم برای قسط دادن ما اصلا گفتیم به این که بعد از این که عده رجعیه تمام شد دیگه قسط دادنش جایز نیست. در عده این که شوهر کرده باشه شوهر نکرده باشه، ما اینجور عرض کردیم. بعد اگر یه وقتم به قول شما شوهر دوم اجازه نده، ببینیم اون چی این حقی داره یا نداره، دیگه احتیاج به بحث ما نداریم. شما گفتیم بیاین که بعد از این که عده تمام شد دیگه جایز نیست که قسط بده. من حالا اینو میخوام عرض کنم به این که اصل اولی در این باب، هر کجا ما شک کنیم در اون چه خواندیم و اون چه بعداً خواهیم خواند در موارد تلقی، از لحاظ حکم تکلیف هر کجا ما شک کردیم، اصل احتیاطه. چون باب فروج و باب دما تا حدی باب اموال اصل اولی احتیاطه. و روایاتی که از اونا استفاده می شد در باب فروج بایست احتیاط کرد، اونا رو خواندیم در اول بحث. در باب 157 در باب 157 از ابواب مقدمات نکاح در جلد 14 صفحه 193، باب 157 از ابواب مقدمات نکاح صفحه 193 از جلد 14 وسائل 20 جلدی روایاتی ذکر کرده که از اون استفاده میشه که هر کجا شک کردیم چه شبه حکمیه شبه موضوعیه، اونجا بایستی احتیاط کرد. حالا مگر اینکه یک اصل دیگری بیانه این چیزی باشه. حالا در شبهات موضوعیه، در اینجا مثلا خبر اول این است که فقال ابو عبدالله صلی الله علیه و سلم اول فرج و امر الفرج شدید و امر الفرج شدید و منه یکون الولد و نحن نحتاط مثلا. یا خبر دوم این است که لا تجامع فی النکاح علی الشبهه وقفوا عند الشبهه. خب فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. یا خبر سوم ان النکاح احرا و احرا ان یحتاط فیه و هو فرج و منه یکون الولد. ما اینطور قائلیم اگر یک جا شک نداشتیم، اگر شک هم بکنیم اصل در باب نکاح در اینطور موارد احتیاط. باز خلافن لبعضی از فقهای معاصر که اون اصل را براءت قرار داده، در صفحه 98 از شماره اول مجله فقه اهل بیت سال دوم شماره اول صفحه 98 ایشان گفتن نه، اصل براءته. تمسک کرده از جمله به این آیه قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. یعنی اگر ما بخوایم بگیم احتیاط لازمه، افتراس، چون دلیلش هم میگه نداشته باشیم افتراس. این آیه که با این آیه خیلی آشنا هستیم که شیخ انصاری در رسائل برای حرمت تعبد به زن که اصل اولیه عمده همین آیه است، گفته هر کجا که اذن لکم اذن پروردگار برای ما روشن نباشه، اسناد به شرع بدیم، فتوا بدیم، این افتراس، افترا هم حرام است. ما در جواب میگیم که احتیاط افترا نیست، فرق است بین فتوا و احتیاط. بعد کسی فتوا بده چیزی نسبت به شرع مقدس میده، اگر اذن لکم نباشه، دلیلی بر حجیت نباشه، اونجا البته افتراس فتوا دادن. اما کسی احتیاط یعنی اتیان یک یا ترک، اتیان یا ترک رجاءً لادراک الواقع، رجاءً لادراک الواقع. نسی هیچ وقت احتیاط افترا نیست، فتوا بله. ما هم اگر در اینجا اگر از جهت ادله برای ما روشن نشد احتیاط میکنیم، عملاً میگیم واجب است احتیاط عملاً، اما فتوا نمیدیم. از جهت این آیه به درد بحث ما نمیخوره که ایشان به این آیه استدلال کردن. این تتمه بحث دیروزه. دیروز یک بحثی هم اینجا شد که در آقا فرمودن در شرح لمعه نوشته که اگر بخواد با زوجش بعد از مرگ نزدیکی بکنه حد جاری نمیشه. از اینجا معلوم میشه به این که زوجیت باقیست. بعد در کتاب حدود در شرایع و لومه و همه اینا هست که اگر کسی با میت ارتباط پیدا کنه، این هم اسم داره هم حد، هم گناه داره هم حد جاری میشه. جواهر در جلد 41 صفحه 644 گفتن و متی المیت من بنات آدم کبتی الحیه فی تعلق الاسم و الحد. وطی میت مثل وطی حیه است، هم گناه داره هم حد جاری میشه، رجمن و قتلن در همه اینا و اعتبار احسان و عدمه بلا خلاف اجده فی، ولی امکان تحصیل اجماع علیه. بعد روایت ذکر کرده، این روایت از باب 19 از ابواب حد سرقه حدیث 26 در جلد 18 صفحه 510. باب 19 از ابواب حد سرقه صفحه 510 جلد 18 و سوال 20 جلدی حدیث 2 و 3 از امام صادق علیه السلام که اگر کسی با میته، با میت آمیزش پیدا کنه، اینا مثل همون زنده است و افحش. خب بعد از اینا گفته که لوکان زوجته او امته، اگر اون موتو زوجش باشه یا امتش باشه، دیگه روایت اینجا نداره. اینجا گفته عبارت مانه شرایط تا برسیم به جوار. شرایط داره اقتو صرف تعدیب علی تعذیر و سقط الحد به شبهه. گفته اگر با زوجش یا امش باشه، اینجا حد جایی نیست، تعذیره. چرا حد ساقطه؟ به شبهه. از باب این که الحدود تدرا به شبهات، این شخص که این کار کرده لابد فکر میکرده که این زن زنده که بوده زوجش بوده و این عمل جایز بوده، حالا فکر میکرده بعد از مرگم همون زوجیت باقیست، حدودم تدرا به شبهات، از این جهت تعذیر باید بشه که حکم خدا داریم نقل میکنیم، استحصاب که جاشه داریم اینجا نقل میکنیم. خلاصه ایش شرایع اینطور گفته، گفته سقط الحد به شبهه. بله خب بالاخره اینجا اگر این زوجشه دیگه حدی نداره، تعذیرم نداره. اگر چون گفتیم زوجیت یک امر بسیطیست، امر مشکک هم نیست که دارای مراتبی باشه، من جهت زوجه باشه من جهت نباشه، یا هست یا نیست. اگر زوجش باشه که باید هیچی نباشه، اگر زوجش نیست که باید مثل اجنبیه باشه دیگه، زوجیه که نباشه اجنبیه میشه دیگه. شرای محقق که خودش لسان الفقه هاست، ایشان داره سقط الحد به سقط الحد به شبهه، از این کلمه معلوم میشه ایشان اینطوری تصور کردن که کسی که در محیط مسلمان هاست فکر میکرده که این بازم زنشه، بازم این کار جایزه، چون اینجوری فکر میکرده این شبهه هست در اینجا، واسه شبهه این کار کرده. حدودم تو درا به شبهات، حد به هیچ جاری نمیشه. اون وقت چی میشه؟ تعذیر باید بشه، ولی کار ناروایی کرده باید تعذیر البته بشه. خب بلچون همین، برای خاطر این شخصی که در محیط مسلمان هاست باید توجه داشته باشه که زن زنده و مردش فرق داره. زنده بود این کار میکردی، مرده که این کار نباید بکنی. خب در این که تقصیر کرده مسلم، برای خاطر همین مقصر و تقصیرش خب باید بهش تعذیر باید بشه. و وقت این جا روایتی ما نداریم در باب زوجه، روایتی ما نداریم، این فقط از جهت تدرال حدود به شبهات گفته حد اینجا نیست و تعذیره. وقت بعضی از شراح و بعضی از فقها ها مثل شرلومه داره که لبقاء زوجیه، من دلیل داریم زوجیت باقی، اگر زوجیت باقی بود که اصلا چرا بیرین تعذیران بکنن مثلا. بله اون یک فقه، اون یک اجتهاد است. کسی اگر بیا مثل اجتهادهای دیروزی که عرض کردیم، در اینجا کسی بخواه بگه زوجیت باقی است، که اجتهادی است مثل اجتهادهای دیروزی که ما قبول نکردیم، همین طوریه. اگر زوجیت باقی است که چرا این تعذیر رو حد داشته باشه، چرا تعذیر داشته باشه؟ من زوجیت یک چیزی نیست که دیگه مراتب داشته باشه، بگیم یک مرتبهش رفته یک مرتبهش مانده، دیگه هست یا نیست دیگه. بس این از این جهت گفته به شبهه، واسه شبهه چون هست از این جهت این حد بهش جاری نمیشه، تعذیر باید بشه، به اینکه بالاخره تقصیر داره، حکم خدا را یاد نگرفته و رفته این کار. این کارم در عرف مردم یک کار مستنکری، در عرف مردم با مرده کسی چنین کار بکنه این یک کار مستنکری حساب میکنن، از این جهت باید تعذیر باید بشه، اما حد نه. اینم راجع به بحث دیروز. در جواهر بخواید مطالعه فرمایید جلد 41 صفحه 644 این بحث را ذکر کرده. خب ما فکر میکنم که تمام اقسام مربوط به تلقیح شوهر، نطفه، تلقیح از نطفه شوهر به همسرشه، تمام اقسامشه عرض کردیم، حین و میتن و اینها بحث شد. بله از لحاظ حکم تکلیفی که در تمام این صور که ما عرض کردیم، خب بعض صورتاش جایز بود، بعض صورتاش اگر توأم با حرام دیگه نباشه ذاتاً جایز بود، بعض صورتاش جایز نبود، تمام اینا بحث شد. اینا از لحاظ حکم وضعی هم اگر از ماء هر دو اینها، اون زن و این شوهر به وجود آمده باشه، فرزند مال اینهاست دیگه. از آزار که وضعی هم اینه. حالا وارد میشیم به اونجا که تلقیح نطفه مرد به غیر همسرش. بعضی از بحث‌های گذشتن باز از این روشن‌تر خواهد شد. تلقیح نطفه مرد به رحم زن نامحرم. خب حالا این زن نامحرم شوهر داره، شوهر نداره، صورت‌های پیدا میکنه. حالا اما بحث میکنه فعلا اینا یه جایز یا اینکه جایز نیست. خب احادیث ما قبلا ذکر کردیم به عنوان باز یک اصلی بوده که این احادیث دلالت داشتن به اینکه کسی که در رحمی که یحرم علی نطفه خود را جا داده باشه از گناهان کبیره است. بله این در دو باب، از اخبار دو باب ذکر کردیم. یکی جلد 14 وسائل صفحه 267، بله در صفحه 267 خبر چهارم باب 28 از ابواب نکاح محرم، باب 28 از ابواب نکاح محرم صفحه 267 خبر چهارم. بله عن اسحاق بن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام از زنا شر او شرب الخمر و کیف صار فی شرب الخمر ثمانون و فی الزنا معه. قال یا اسحاق الحد واحد ولکن زید هذا لتزییع النطفه و لوضع ایاها فی غیر موضع الذی امر الله عز و جل به. وضع نطفه فی غیر موضع الذی امر الله به استفاده از این خبر که حرامه. بنابراین اگر شخص خودش هم زنا نکنه ولی نطفهش را خودش مثلا در اون رحمی که یحرم علی قرار بده، استفاده شخص دیگه این کار قرار بده، این کار حرامه. معلوم میشه رحم دو قسم، رحمی که یحرم علی، رحمی که لا یحرم علی. وضع نطفه در رحمی که یحرم علی حرامه. بس تلقیح نطفه مرد به رحم زن نامحرم این حرامه. نمیخوایم تمام اخباری که خواندیم دوباره بخوانیم. احادیثشه در صفحه 267 که الان ذکر شد، خبر چهارم رو درس کردیم. در صفحه 239 هم باز چند تا خبر هست که اینا همش در وسائل جلد چهارمه. خب حالا میرسیم قدم به قدم دیم. خب غیر از این هم آیاتی که داله بر حفظ فرج بودن، یحفظن فروجهن نه الحافظون فروجهن، امثال تعبیرات این بود که زنم همینطوره، زنم فرج خود را حفظ کنه، فرج خود را حفظ کنه از اینکه نطفه مرد که شوهرش نیست در رحمش قرار بگیره. خب اینو اقتضا میکنه که همین کار بر مرد حرامه، هم پذیرفتن این کار بر زن حرامه. بله خب حالا که تکلیفش باز میده، در اینجا که نطفه مرد به رحم زن نامحرم تلقیح میشه، یه وقت اون مرد شناخته شده است، یه وقت نه خیر. منی را از بانگها، اینطور که میگن در بانگهایی هست در اروپا و اینها، زنا میرن از اون بانگها نطفه را میگیرن و خودشان تلقیح و تزریق میکنن که معلوم نیست این نطفه مال کیه. بله دیگه اشکال اون در اولی باز این بود که اون مرد معلوم بود، اما در این صورت اون مردن که صاحب نطفه است اونم نامعلومه. بله خب اون اشکال بیشتری داره، معلومه که جایز نیست، برای خاطر که در اون اولی باز از لحاظ لحوق ولد چون صاحب ما معلوم بود ولد به اون ملحق میشد. حالا ببینید چه اندازه ملحق میشونم باید بعدا بحث کنیم، چون در زنا لحوق تا چه اندازه، ارث و اینا که نیست، باید ببینیم بحث کنیم. اما اگر معلوم نباشه از جهت دیگه اشکال است که نسب، اینم در روایات ما داریم که خداوند متعال از این جهت زنا را حرام کرده که تزییع نسل لازم میاد، چون نسب شناخته نمیشه فرزند کیه، این هم چند تا روایته، حالا این روایت شرط کرد. در جلد 14 وسائل صفحه 235 حدیث 15 بله، در اینجا حدیث عرض فرنگ 15 این است که جلد 14 وسائل صفحه 234 از این وسائل 20 جلدی خبر 15 از باب تحریم زنان، اولین باب از ابواب نکاح محرم. و به اسناد عن محمد ابن سنان عن رضا علیه السلام فیما کتب الی، حضرت رضا علیه السلام چیزی نوشته به محمد ابن سنان که صدوق هم در من رحضر و فقیه و در علل و شرایط زیاد نقل میکنه. فیما کتب الی من جواب مسائله و حرم الله الزنا لما فیه من الفساد من قتل النفس و ذهاب الانصاب. ذهاب الانصاب که یکی از علت حرمت زنا ذهاب انصاب و ترک تربیه للاطفال، زنا که شد بیان اطفال هم تربیت نمیشن، و فساد المواریث چون در زنا ارث نیست. و ما اشبه ذلك وقت در اینجا که از جای گرفته که نامعلومه، همون ذهاب انصاب وجود داره. باز در صفحه 252 در صفحه 252 حدیث 12 احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی فی الاحتجاج، علی ابن احمد ابن ابی طالب تبرسی در احتجاج صاحب احتجاج، غیر از اون تبرسی صاحب تفسیره، این در قایم شهر مدفونه، اون در مشهد مدفونه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث ان زندیقا قال له، به حضرت ابی عبدالله علیه السلام، لما حرم الله الزنا قال لما فی من الفساد و ذهاب المواریث و انقطاع الانصاب، لا تعلم رمانت فی الزنا من احبلها ولل مولود یعلم من ابو ولا ارحام موصوله ولا قرابت معروفه. بله خب، بنابراین فرقی نمیکنه، چه این که اون معلوم باشه معلوم باشه شدت بیشتری داره. امام رضوان الله علیه در تحریر وسیله در مسائل مستحدثه که بحث کرده به منهج تلقیح و تولید و صناعیین، تلقیح و تولید صناعی، مسئله دوم باب فرموده لا یجوز التلقیح بماء غیر الزوج، تلقیح بماء غیر الزوج جایز نیست، سواء کانت المرأة ذات بعل او لا، اهم از این که اون زن شوهر داره یا نداره. رضی از زوج و از زوجت به ذالک اولا، زوج و زوجه راضی باشن اولا، حرام جاید. کانت المرأت من محارم صاحب الما که ام او اخته اولا، اهم از این که مرأت از محارم صاحب الما باشه مثل مادر و خواهر، یا در تمام صورت تلقیه به ما غیر زوج که الان در اروپا اینا معموله که زنانی که شوهر ندارن بچه هم ندارن بیشتر این کار میکنن، میرن و میخوان که کنن بله برای که بچه داشته باشن. لا یجوز تلقی ما غیر زوج، هم بزنی که مرا ذات بل باشه اولا، رز زوج و زوجه به ذالک اولا، کانت المرأت من محارم صاحب الما که ام اخته اولا، این جایز نیست از لحاظ حکم تکلیفی. خب سواری داره دیگه، این یک صورت بود. حالا احکام وضعی که بدن بس کنم. دوم این که تخمک زنی در محبل زن دیگر که نازاست تزریق شود. یک زنی هست که نازاست، بچه نمیاره ولی میخواد بچه دار بشه، تخمک یک زن دیگر را بگیرن در محبل زنی که نازاست قرار بدن، و شوهر بیاد با همون زن خودش بعد از این عمل آمیزش بکنه، و این زن باردار بشه، چون که خود نطفه زن قابل بار زنش، نطفه زن همسر اون مرد قابل باروری بارداری نبود، اما تخمک یک زن دیگر گرفتن در محمل و داران مدخل رحم قرار دادن. بعد شوهرش آمد و با اون آمیزش کرد. اون اسپرم شوهر با تخمک این زن، حالا منطقه تخمک مال زنش نیست، تخمک رو از زن دیگه گرفته، با هم پیوند و ترکیب از این بچه به وجود میاد. این هم یک صورته، اون اولی صورت، این صورت دومشه. بعد حالا این چطوریه؟ آیا این جایزه یا جایز نیست؟ خب روی مبنایی که ما عرض کردیم، خب معلومه جایز نیست، برای خاطر این که خب اینجا ولو این که زنا صورت نگرفته، ولی اسپرم اون مرد با تخمک زن خودش ترکیب نشده، اسپرم اون مرد با تخمک زن اجنبیهی در حقیقت ترکیب شده. اون وقت اون در به شکل جنین در آمده، در شکم زن رشد کرده و متولد شده، ولی بالاخره هرچه هست نطفه امشاج را که حساب میکنیم، اون تخمک از زن خودش نبوده دیگه. خب فرق نمیکنه، اینم بالاخره باید چه باشه؟ مثل همون صورت اول باشه، اینم باید حرام باشه دیگه. برای که اون چه شارع مقدس تجویز کرده این است که اسپرم مرد با تخمک زن خودش ترکیب بشه، این جایزه، ولی در غیر این صورت بایستی جایز نباشه دیگه. بعد از لازم ولی بله؟ اونه قبلا بحث کردیم، اونه بحث کردیم. ما تمام صور متصوره از مرد و از زن خودش را بحث کردیم. ما تمام صور بحث کردیم. بعضی آقایان برادران محترم، بعضی در بعضی از روزها ظاهرن مثلا نبودن در بحث نبودن. ما تمام صوری که مربوط بود به این که زن شوهر با زن خودش، دو تا زن داره، یه زن داره از اون که تمام صور، تمام اون صور رو بحث کردیم. الان بحث بین است بین که اسپرم مرد با تخمک زن اجنبیه داره تلقی ترکیب میشه. منتها دو صورت بود. صورت اول این بود که بله اون زن اجنبیه، این کار در رحم همون زن اجنبیه صورت میگیره. الان صورت دوم این است که این کار در رحم زن خودش صورت نگیره، چون ماره که زن خودش رفته و تخمک از جای دیگه گرفته آورده، چون مال خودش بارور نمیشه، زن خودش رفته تخمک از جای دیگه گرفته آورده در رحمش قرار داده، شوهرش با اون آمیزش میکنه، وقت در رحم زن خودش اسپرمش با تخمک زن اجنبیه ترکیب میشن. خب این صورت دوم اینه. بله در هر دو صورت مال از اینطوری بود. این هم به صورت نباید جایز بشه، برای خاطر اینکه بالاخره اون چی شارع مقدس تجویز میکنه، ترکیب اسپرم شوهر با تخمک زن خودش جایزه، اما ترکیب اسپرم شوهر با تخمک زن اجنبیه در کلت از صورتین جایز نیست. حالا بقیه بحث انشاءالله برای فردا.